أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در زیارت ائمه خدا علیهم السلام رسیدیم به این فراز که اقرار کنیم و جاهدتم فی الله حق جهاده، یعنی ما معتقدیم که شما در راه خدا جهاد کردی اونطور که حق جهاد بود، یعنی به تمام معنای ممکنه جهاد کردید. وقت می فرماد و جاهدتم فی الله، یه وقت اسم میگه که جهاد کردین الالله یا جهاد کردین فی سبیل الله، همه اینا درسته، اما در مورد اهل البیت میگه جاهدتم فی الله، یعنی در آغوش الهی این جهاد رو انجام دادی، یعنی اوج اتصال با حق و به حق در این جهاد بود. خب معلومه که برای هدف مقدس کار بزرگ باید کرد. یه وقت ما میخوایم کار ساده‌ای بکنیم، از این طرف شهر میخوایم بریم اون طرف شهر، این اصلا جهاد نمیخواد، با یک کار عادی میشد که به این هدف برسیم. ولی وقت کار خیلی بزرگه، یعنی اگر ما از طبیعت عادی خودمون خارج نشیم به اون نتیجه‌ای که باید برسیم به کل نمیرسیم. فرماد که برای اهداف بزرگ و مقدس مجاهده بی کم و کاست نیاز است. بنابراین پس ساده نیست که ما این واژه را به کار میبریم. مثلا شما در زیارت امین الله عرضه میدارید اشهد و انک جاهد فی الله حق جهاد، شهادت میدم که شما در راه خدا جهاد کردید اون طوری که معنای جهاد بود. خب اول پس باید عنایت داشته باشین روحیه جهاد کردن یعنی عبور کردن از طبع و طبیعت. طبیعت آدم است که خب هر وقت گرسنه نشه غذا بخوره، اما روحیه مجاهده با نفس اینه که هر وقت که احساس کرد لازم غذا بخوره غذا بخوره. مجاهده با نفس یعنی از طبع و طبیعت بالاتر. یه وقت صدام میخواد یه راهی را بره و میره، اینا نمیگن مجاهده، اما یه وقت باید یه دره‌ای یا یه قله‌ای رو طی کنه. اگه اهل مجاهده نباشه خب نمیره. این که روش اسلامی روشی است که به مؤمنان توصیه میکنه با روحیه جهادی میتونید به این اهداف الهی که خداوند براتون قرار داده برسید، به جهت این است که هدف بزرگه. و به همین جهت هم دیدین در همین امسال مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی بحث جهاد اقتصادی را کردن، خودشون هم در مشهد به خوبی توضیح دادن، یه فرهنگ دینی است. یعنی اگر یه ملتی خواست از اون تنگناهای تاریخیش خارج بشه، با این تاتی تاتی و یه زندگی های سطحی و یک حرکات عادی نمیرسد، عبور نمیتونه از عقب افتادگی تاریخیش بکنه. باید یک روحیه جهادی بیاد. حالا انشاءالله فرهنگ ملت بشه و از این ظلمات و عقب افتادگی تاریخی ما نجات پیدا کنیم، وگرنه همواره هر چی ما بدویم دنیا میدوه. پس هیچ وقت عملا ما به خودمون نمیایم، همیشه یک روحیه دنبال روی پیدا میکنیم. خب حتی حالا تو همین جریان جهاد اقتصادی کیا واقعا میتونن جوابگوی درستی باشن؟ اونا که روحیه جهادی رو از اهل بیت یاد گرفته باشن. شما مثلا زندگی خود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله را ملاحظه کنید، هر 50 روز یه جنگ داشته. یعنی یه زندگی، حساب کن از 40 سالگی که ایشون مبعوث شدن، حالا تو اون مکه با اون فشارها یه ور، حالا که اومدن حکومت دستشون است، چون روحیشون جهادی است اصلا براشون فرق نمیکنه. بناست که این دین حاکم بشه، لازمش هم روحیه جهادی است، به راحتی میپذیرم. این فرازی که بارها میخونین، تو زیارت ها میخونین، در اینجا میخونین، این داره به شما یه خبری میده که امام های شما با روحیه جهادی راه الهی رو طی کردند و برا ما هم راه گشودند. خب این روحیه معلومه که نتایجش هم فوق‌العاده است. حالا شما این روایت رو مشهور است، این روایت زیاد شنیده این، در خطبه 27 نهج البلاغه امیر المومنین می فرماند که فإن الجهاد باب من ابواب الجنه. ببینید روح می فرماند این روحیه جهادی آدم ها به بهش می رسونه. تازه نه هر بهشتی، بچه ها و دیوونا میرن بهش، نه یه نوع بهشت خاص که چی؟ فتحه الله لخاصت اولیائه، که اون در بهشت رو برای اولیاء خاصش خدا باز میکنه. معلومه است برکاتی در اون ورود به بهشت هست. رجوع به خداوند در اون راه به بهشت فرق میکنه با درهای دیگه و رجوع بقیه مؤمنین. بعد دامش اینست و هو لباس و تقوا و درع الله الحسینه و جنت و حل وثیقه. میفرمان لباس تقوا اینجور بودنست و هو، یعنی این جهاد. حالا چه بفرمان جهاد اکبر چه جهاد اصغر، مهم ایناش نیست، چه جهاد فرهنگی چه جهاد نظامی، تا کسی روحیش جهادی نشه نه جهاد نظامی میتونه بکنه نه جهاد فرهنگی. تو جریان جهاد نظامی تسلیم میشه، تو جهاد فرهنگی هم که معتاد میشه، یعنی گرفتار حیله دشمن میشه دیگه. اون روحیه جهادی که انسان پیدا کرد دیگه براش فرق نمیکنه، وقت جنگ باشه جنگ میکنه. دیدین بعضی این بزرگان کشور، اندیشمندان بزرگی ما داریم که اینا به وقتش که سنشون اقتضا میکرد کاملا اهل جنگ و جبهه بودن، چون روحی جهادی داشتن. بعد از جنگ و جبهه هم همچین کار فکری و فرهنگی کردن که خیلی جلوتر از خیلی ها هستن، چون اساساً روحیشون جهادی است. وقتی روحی جهادی شد و وقتی هم که میخواد فقه بخونه یه جور دیگه فقه میخونه، پرش داره. شما از خودتون میپرسین که چطور میشه؟ بعضیا براشون سواله که امام تو فقه به اقرار خود فضلای حوزه یه سر و گردن از بقیه بالاتر بود. تو عرفان که اینا خیلی بزرگان بزرگ میگن، حالا حالاها افقهای عرفانی حضرت امام رو کس نمیتونه درک کنه. تو فلسفه شرحی که بر اسفار نوشتن در چهار جلد چاپ شده، اونجا من گاهی به رفقا میگم اینم کی اینا رو ایشون خونده است و اینجور حلاجی کرده است و اینجور شرح نوشته است. خیلی عجیب. تو کتاب نویسی و اخلاق و این همه کتاب، یه چیز رو میشه بدونیم تا این حل شد که روحیه حضرت امام جهادی است. روحیه که جهادی شد شما میبینین تو فقه اونجور درست به همون شکل که در فقهشون یک سر و گردن از بقیه بالاترن، تو عرفانشون کم دارین شما تو این 200-300 ساله که مباحث عرفانی که حضرت امام کرده باشن کس دیگه کرده باشه. بالاخره بنده میتونم یه ادعا رو بکنم، بفرمان کی داشتیم؟ یه بنده خدای عزیزی که خب حالا فقط همه کار رو بر کرده، هیچ کاری دیگه هم نمیکنه، فقط هم عرفان کار میکنه، باز کتابشه که میبینین، نمیگم کتاب بی خودیست، اما بین خدا خدا با کتاب امام قابل مقایسه والله العلی العظیم نیست، قسم میخورم. ما استفاده میکنیم، اما اینا یه جور دیگه است، یه جنس دیگه است. فکر نکنید فقط تو انقلاب و حماسی بودن و افق سیاسیشون یه جنس دیگه است. تو عرفان هم همین جنس است. تو فقه هم همین جنس است. تو فلسفه هم همین جنس است. چرا؟ روحیه جهادی. روحیه جهادی یه چیز عجیبی است. و بعد حالا شما اینا در نظر بگیرید ائمه چه قوقایی بوده است. و چرا شما تو این فراز میگوین فدادون بشم؟ شما جاهدتم فلا حق جهاده، شما همینطور زندگی نکردید، شما با مجاهده در فلا در آغوش خدا اونجور که باید و شاید مجاهده کردید، به تمام معنا مجاهده کردید. امیرالمومنین می‌فرماند که جهاد یک دریست از درهای بهش که خداوند به روی خصیصین خاصت اولیائه باز میکنه. و وقت چی میشه؟ هو لباس و تقوا. لباس تقواست. یعنی تا اون روحی جهادی نباشه جون میکنیم که بخوام یه گناه نکنیم، جون میکنیم غیبت نکنیم، جون میکنیم دروغ نکنیم. دروغم که نگویم اما جون کندن نمیگم، اما با روحیه جهادی دوباره تو خود شخصیت حضرت ما میبینه اصلا خیلی بالاتر از ایناست که بخواد دروغ بگه. داخل دروغ یعنی چه؟ بگه مثلا این هنر رو منم دارم، این پول رو منم دارم، این علم رو منم دارم. اینقدر خودش رو بالا میدونید که اصلا در این حدا نمیخواه باشه. کسی که خودش در یه افق بزرگ دید اصلا دیگه با کسی نمیخواه مقایسه کنه که بگید اینم که داره منم دارم. اینجوری دیگه اصلا اینا میره از ذهن و ذکر طرف. میفرماد که و هو لباس و تقوا و درع الله الحسینه، زره محکم و پایدار الهی است. عجیبه. تصور آدم این است که میره جنگ میکنه شهید میشه، این خیلی والاست. میگه نه، اگر روحی جهادی پیدا کنی شما به زره استوار الهی دست میزنی، میرسی. دیگه به این راحتی ها گرفتار افکار غلط و سستی ها و اینا نمیشی، در قلعه محکم الهی میری. و جنته الوثیقه و سپر محکم پروردگار است این روحیه جهادی. سپر محکم پروردگار، جنه سپر، اما وثیقه جنته یعنی سپر الهی که چیه؟ وثیقه است. میگه با این روحیه یه مرتبه شما میبینین این همه تهاجم فرهنگی برنامه ریزی میکنن، نه یکیش برای این شهید مقنیه کارگر نیفتاد. برنامه هایی که تقریبا بسیاری، حالا وقتش نیست که بگم، باوردون نمیان، یه بار مقام معظم رهبری تو یکی از خطبه های نماز جمعه یه حاشیه زدند و زودم در همون حاشیه گفتن اگر یاسر عرفات مشکلی در رابطه با حالا بالکنایه نداشت اینقدر تسلیم نمیشد. یعنی دشمن رو یاسر عرفاتش هم که اونجوری اهل مبارزه بود، دیدین که کار کرد، در حدی کار کرد که ذلیل شد، ذلتش. اینا یه اصطلاحات خودشون دارن که گفته بودن تمام نقشه هایی که برای خیلی ها کشیدیم و همه یه جوری بالاخره یه جایی تونستیم به چنگشون بیاریم، شهید مقنیه را ابدا نشد. برای شما فقط کدوم قسمت هاش هم میشه تو سیستم خبری گفت؟ نمیدونم که نقشه جاسوسی گرفتن یه جا میخواستن بگیرن. همه نقشه هایی که بسیاری رو نابود میکنه برای این مرد بزرگ کشید. خدا کنه ایشون شناخته بشه. یعنی شناخته شدن شهید مقنیه خودش یه کار فرهنگی میخواد. چرا این مرد اینقدر زنده و زلال و هوشیار و تیز و عجیب و غریب مونده است؟ روحیه جهادی، اینکه آدم اراده کند که با کفر باید با تمام وجود بجنگد. حالا چه کفر شخصی و فرهنگی، چه کفر استکباری و نظامی. این روحیه رو شما در اهل بیت عجیب میبینید و متاسفانه چون نمیشناسیم که روحیه جهادی یعنی چی، درست نمیتونیم ائممون رو ببینیم. شما فقط حضرت سید و شهدا رو در معرکه کربلا خب میبینید به حمد الله. خب این روحیه رو درست باید تحلیل کرد، چون روحی جهادی دارن میبینین در سخت ترین خطرات حضرت یک ذره هم سوس نمیشن. شب عاشورا میفرمان همه دون کشته میشین، میخوان برین برین، چون روحی جهادی است. یعنی چیزی ماورای جهاد ما نمیخوام، نمیخوام بریم که تو خونمون بشینیم پلو زن و بچه‌مون چای بخوریم. ما برای این کارا نیومدیم. روحی جهادی نیست که اینا رو به هیچی میگیره. شد طوری نیستا اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها میگن به این وقتون خطبشون همینا دست میذارن به انصار، میگن آخه شما چی شده؟ شما که اهل جنگ بودین، شمشیرتون چرا غلاف شد؟ یعنی خودشون مفصل بر میگن سقوط اسلام به جهت این شد که مجاهدین رفاهیه، رفاه طلب شدن. یعنی میفرمان تومه رفاهیه شما را به این سقوط انداخت، وگرنه مگه میشد علی را ول کنین کس دیگه را بگیرید؟ این روحیه که مواظب باشیم این روحیه جهادیمون از دست نره، وقت دیگه به جای پنکه عاشق کولر نمیشیم که بعدم به جای کولر آبی عاشق کولر گازی بشیم. این روحیه جهادی گم شده است. نمیخوام جزئیش کنم، اما نمونه حتما میدونید. این آقای قرهی در شرح حال حضرت امام میفرماد که خب یه پنکه بود تو اتاق حضرت امام، بعد پایین ترین طبقات نجف، نه بالاترینشون، اینا میمدن از زیر زمین یه کانال میکشیدن تو اتاق، بعد یه پنکه میذاشتن روبروی این کانالی که تو زیر زمینه که هوای خنک مرطوب زیر زمین بیاد کجا؟ تو اتاق. ما هم گفتیم الان آقا دیگه پا به سن گذاشتن این کار بکنیم. از مدرسه اومدن که برن تو اتاقشون، زیر چشون نگاه کردن یه سری تخت ریخته است وسطی حیات. منو خواستند و گفتن که اینا چیه؟ گفتیم میخوایم هم چیکاره بکنیم. آقا مصطفی دست دادن، گفتن تو با مصطفی میخوایم منو جهنمی کنید، وردن نبریم. حالا این آقا که بهش گفتن، ببینید یادم دست عادی بود، خب آقای قرنی خودش فضلای حوزه است، افتخار میکنه در خدمت امام حسین. آقا مصطفی اون زمان مجتهد است. روحی جهادی یه چیزی است که اگه تو زندگی یا برد یه چیز مزخرفی میشید. باز آقای قرنی میگه که قرار بود مثلا نوع غذامون تو هفته مشخص بود که مثلا امروز زور چی بخوریم، فردا چی بخوریم، غذامون از مشخص بود. آقا از بالا نگاه کردن، دیدن من یه دونه مرغ گرفتم. گفت خواستندم، گفتن که چیه قضیه؟ جز لیست غذای هفته این نبوده؟ من گفتم که حالا خواستند و گفتند و گرفتم اینا. گفتن نه برو پس بده، هم چیز نداری. شاید بگوین این تنگیری است. نه، اول قشنگ قرارا رو با هم گذاشتن که این لیست غذامون دیگه طبق این لیست غذا دیگه ادا در آوردن و دیگه حالا پس یه چیز دیگه و اینا. نه، این روحی جهادی اینقدر بزرگ است که بگم حالا افسرده میشن نمیدونم اینا. این اینا مال آدمایی است که لوس و بیمزه و تنبل و مرده و اینا افسردگی قبول دارم. منم بچه نونور آب پرتغالی بنده و جناب عالی، حالا مثلا بهش بگم که به جای بس است دیگه تلویزیون نگاه نکن برو درس بخون، افسرده میشه، باید هم برمش دکتر. به قول آقای مطهری خدا رحمتشون کنه، صادق هدایت میشناسین که صادق هدایت یه شازده قاجار پرروه لوس کثیف شاهزاده است. میدونین ثروتمندی که همه فسادا باش بود. خب این هر چه دلش خواست داد، دخترا ترون هر چی می‌خواست داشت، دیگه پولم که داشت، نه کاری به استعمار پشتش بود. بعد این رفت فرانسه، خب فرانسه هم اون روز که می‌بینین هر چی دلش می‌خواست داشت، هر کسافت کاری می‌خواست بکنه میتونست. بعد دیگه حوصله‌اش سر رفت. بعد تو فرانسه این لوله گازا، گاز زغار سنگ کشنده، درا رو بست و پنبه گذاشت لای شکاف درا، این شیر گازو با کرد خفه کرد خودش رو رفت سقط کرد. آقای مطهری میگن که اگر اینا به خیشش بسته بودن و یه خورده تو زمین تکونش داده بودن راش انداخته بودن این کار نمیکرد. این لوسبازی یا تنبلبازی یا هرچی میخواد داشت افسرده شدن، آقا خودکشی کردن. روح ظریف و لطیف آقای صادق هدایت تحمل دنیا را نداشت. اینجوری هم برایش تفسیر کردن، استعمار پشت صادق هدایت بود برای اینکه این فرهنگ که کثیف رو میخواست به جوانای ما با تحت عنوان نویسنده برتر دنیا جا بندازه، از کارا میکرد. میخوام عرض کنم حالا عکسش، بچه ها ما بهم اگر این روحی جهادی را از زندگیشون ببریم همین قصه است. هر روز برای ما یک آرزو درنده بناسم، ما آرزوشون برآورده کنیم نکنیم هم افسرده میشه. این که ما تو اسلام داریم بق جاش کتک بنا نیست که الکی یکی را بزنیم، اما بناس اگه کسی هم لوس شد خب کتکش بزنیم. دنیای جدید است که این روحیه را نمیشناسه. بعدم خب حالا جنگ میکنیم، مردیم که مردیم. یعنی به نظر شما حالا اگه مثلا به لطف الهی حالا یه جنگی با آمریکا بشه، مثلا بنده ام فردا صبح برم جنگا بمیرم چیزی میشه؟ خیلی هم خوشم میشه. شما هم همینطور. روحی جهادی اصلا بدن آدم برای چیزی نیست که رو دستش بگیره. خب با این روحیه اهل البیت نگاه کنین که چطوری. خب وضعه بالاخره اهل البیت که آدم فقیری نبودن، اولا اینطور نیست، فقیر نبودن، ولی به شدت به خودشون سخت میگرفتن. سخت گیری برای روحیه جهادیست و حیفه که این از دست بره. میفرماد که فمن ترکه. خوب دقت کنیم خطبه 27، حالا برای اینکه بعدم هی برین نگاه کنیم. فمن ترکه رقبتن انهو البسه الله صاب الذل و شمله البلا. اگر کسی با میل خودش رغبتاً، یه وقتی خب دیگه جنگ نیست، خب جنگ نیست که بنا نیست که بریم یه کاری بکنیم، دعوا درست کنیم، که یه وقتی شرایط طوری است که بالاخره الان نمیشه. خب خیلی هم خوب بود که ما میرفتیم هیزم از صحرا میبردیم و بعد گرمای خونه رو با پخت و پز میکردیم، بدن تکون میخورد، اون سه با طبیعت بدون که بسیار بهتر بود. حالا بحثش اینجا نیست، هیچ خدمتی این رفاه زدگی غربی به بشر نکرده است. انسان را به قول یکی از دانشمنده میگه انسان را از مردن در طبیعت محروم کرد. میدونی که آدم که سختی بکشید قشنگم میمیره، یعنی شما سختی میکشید صبح تا شب، بعد هم یه سرده میذاری زمین میمیری. اما حالا شما حساب کن مردم چطوری میمیرن، اصلا بیچاره موندن که بمیرن یا نمیرن. یک دنیای مزخرف، یه مرگایی مزخرفتر از زندگی. این خیلی جمله قشنگه، زندگی در عیش، مردن در خوشی. یعنی یا از خوشی، حالا نمیدونم ترجمه درست کرده است این آقا یا نه، میگه غرب یه نوع زندگی در عیش است، مردن از خوشی. از بس خوشش است نمیده چکار کنه، میمیره از خوشی، میمیره از پرخوری یا شرابخوری یا کسافتکاری میمیره. این غیر اون مردن است که انسان از بدنش به خاطر این که دیگه کارش انجام داده بدنش بذاره زمین و برد آسمان. میفرمان اگر کسی فمن این سختی یا این روحی جهادی را رغبتاً ترک کنه، ترکه هو رغبتاً، خودش دنبالی رفاه باشه، در به در بگرد، فرار کنه از سختی ها، البسه الله صاحب الذل، خداوند لباس خاری به تنش میکنه. چرا؟ چون آنی که ترسی تسلیم میشه، آنی که سختی اومد تسلیم میشه. تو هر سختی، ما تو همکارا خودمون داشتیم زندگیش خوب بود، خیلی راحت زندگی میکنه، اما ما میدیم که هر روز لوبه به این لوبه به اون، یعنی یه رفاه افراطی برای خودش انتخاب کرده بود، حالا باید از هر کس و ناکسی حرف بشنوه و تقاضا کنه تا این زندگی رو حفظ کنه. خب اما وقتی زندگی ساده باشه دیگه آدم از کس و ناکس چیزی نمیخواد، خودش زندگیش رو پا خودشه. روحیه جهادی و سختی کشیده آدم ها از خاری نجات بده. و عکسش، انسانی که عادت کرد به رفاه و روحی جهادی رو از دست داد خار میشه. جمله آخریشون دیگه خیلی بحث است، و شمله البلا، فرماد فوج بلا بر سرش میباره، تمام بلاها اشغالش میکنه. یعنی یه زندگی میشه که هیچ راه نجاتی توش نیست. واقعا شما فکر میکنید این حسنی مبارک اینا چرا به این روز افتاده؟ پذیرفتن که راحتی زندگی است. خب اینا سردار بودن، جنرال بود است این آقا، کنار جمال عبدالناصر بود است، روحیه مبارزه با اسرائیل را داشته، به جای رسید که هی تسلیم تسلیم تسلیم، دیگه فضیح ترین فضاحت بارترین تسلیم ها را که اسرائیل گفته بود حتی تو حق نداری کشتی یا را بدی، که کشتی به اصطلاح بین المللی کالاها رو برسونن به غزه. گفت چشم، یعنی برخلاف عرف بین المللی غذایی سیمان و چیزای عادی را، غذایی پزشکی و نیازهای اینجوری را نگذاشتن. با اینکه اومدن تفتیش کردن گفتن برد این دیگه 25 میلیون دلار باید بدین تا ما بگذاریم اینا رو برسونیم. که عرض کردم اسرائیل اگه میخواست اینا رو برسونه اینقدر سخت نمیگرفت. خب این مال چیه؟ این روحیه نه که همه بلاها اینا رو گرفتار کرد. خب درجه پایینش هم ماییم که شما امنین تو اسلام داریم که خیلی دنبال دنیا نرید. خدا فرمود است من رزق را تامین کردم، یعنی در حدی که زندگی تو درست بگرده تو من برات فراهم کردم، تو وظیفه دا انجام بده. بعضیا وظیفه رو میذارن زمین میرن دنبال پول. خب اینا دنبال چی میرن؟ دنبال رفاه. روحیه جهادیشون اول از دست میدن بعد الا ما شاء الله ارد، زنش بهش ارد میدهد، بچهش ارد میدهد، انتظار زیادی، خلاصه یه حمالی برای هوس بقیه. به چه دردی میخوره؟ میفرماد که عکسش، به 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 این آیه، همه دون خوندین این آیه را، میخواییم با نور اهل البیت این آیه را معنا کنیم. آخر سوره عنکبوت میگه چی؟ والذین جاهدوا فینا لا نهدینهم سبلنا. خدا اینجا پاش رفته روبیل سفتم رفته. میدونید که این لغت ها معنیش همینه، با کسی که با روحیه جهادی اومد سراغ ما، یه نمازی بخونیم و یه 6 ساعت هم استراحت بکنیم، اینا روحیه جهادی نیست، یعنی با نفس اماره مبارزه کنیم. امیرالمومنین به مالک اشتر میفرماد بدنت نمیخواد، بیخود نمیخواد، تو بهش تحمیل کن، به بدنت فشار بیار، بلندش کن برای نماز، خسته میشد خسته بشد محلش نگذار. آخر نامه حضرت به مالک اشتر نگاه کنید، میفرماد تو نباید تسلیم این رفاه و میل بدنت بشی. اینجا قرآن میفرماد اگه کسی جا والذین جاهدوا فینا، با روحیه جهادی با مبارزه با نفس اومد به طرف ما، له یعنی حتما، لنهدین، دوباره حتما، حتما 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 به راهی که به سوی ماست هدایتش میکنیم. سبولنا لنهدینهم سبولنا. بعد برای این که دلتون گرم کنه آخرش هم میگه ان الله لمع المحسنین، تو محسن میشی با این روحیه جهادی، حتما خدا با تو است. دقت کردید؟ خدا حتما با محسنینه. کسی که رفاه زده شد میتونه رشوه نگیره، براش رفاه مهم میشه. من میخوام حتما. گفته بود چی؟ گفته من حتما، بالاخره من که نمیشه زن بچه ما یه سفر خارج نبرم، نمیدونم تفریحی برام بر نبرم، خب اینا پول میخوان، با حقوق کارمندی که نمیشه. به یکی از این بنده خدا با گفته، گفت آقا نمیشه، من نمیخوام رشوه، نمیخوام بگیرم، شما یه شیرنی به ما بده که زن بچه منو ببریم شما. خب غلط کردی، زن بچه با تو بخواد با پول مردم برن شما. خب ما قدیما خیلی قشنگ میگفتن، گفتن اگه کسی کنار نونا رو بخوره میره مکه. فکر کنی راست میگفتن یا دروغ؟ یعنی با پول عادی و رفاه مکه نمیری، با سختی میری مکه. یعنی اون قسمت مجاهدت که باید کنار نورم بخوری، هیچیش نریزی، قناعت بکنی، جبرانی برات ایجاد کنی، یه پولی به وجود میاد که اون پول تو را مکه میکنه. با پول رشوه و پول تنبلی یا کارمندای ما اکثرا اینجوری هم، من مثال بانک ها را زدم، ابدا مشکل ما مدیریت، ببخشید، فردی نیست، شخص، مدیریت نظام اداری ما به شدت ضد انقلاب است، با اهداف انقلاب نمیخونه. چه آموزش و پرورشش بگیرید؟ تو واقعا من از آموزش پرورش خیلی بیشتر هم گله دارم، نه دوباره از یه معلم ها. این رو همین معلم خوب تو نظام آموزش پرورش بعد به زحمت است، نمتونه اون نتایجی که میخواد بگیره. منظور عرضم، پس این روحیه رو اگر ما نتونیم احیا کنیم به زحمت میفتیم. ما نظام اداریمون به شدت غیر روحیه جهادیست، برعکس طرف فکر میکنه اصلا این پولا نمیدندش که کار کنه، فکر میکنه طلبکارست. خب همین نتیجه چی میشه؟ نتیجه سقوط خودش و خانوادهش میشه. ما تجربه آموزش پرورش گاهی تو دفتر که میشستیم میدیدیم بعضی معلم ها خیلی راضیان به شغلشون، علاقه مندن، نبودن که اومن خوب کار میکردن سر کلاس. بعضی معلم ها خب ما میدیدیم شغل حتی درجه علمیشون بالاتر، پول زیادتری میگرفتن تو تربیت معلم که بودیم. بعدم میدیدیم اومن سر کلاس ها کار نمیکنه. بعد هم میدیم تو دفتر که میان به زمین و زمان فوش میدن. گفتم تو خونه شو اینا چی کار میکنه؟ ناراضی، ناراحت. خب این تقاس، این که روحیه جهادی ندارن، دنبال رفاه شدید هستن، همین که اولین ضربه رو خودشون میخورن، هیچی از زندگی و صفای زندگی راضی نیستن. اینا همون صادقه هدایت های دور مدرنه. آقای متحریم بفرمودن اگه به خیشش بسته بودن و نون و پیازش داده بودن خورده بود، هیچ وقت حوصله رو نمی کرد که بره خودکشی کنه. چرا؟ چون روحی جهادی آدم رو به اصل خودش برمی گردونه. روحیه رفاه طلب آدم رو به نفس اماره برمی گردونه. نفس اماره اصلا قانع نمیشه در چیزی، برعکس روحیه جهادی که به شدت قانع است، به کمترین چیز قانع. اینا ما زیاد داریم، این که شما میبینین ائمه به راحتی میبخشیدن. خب به راحتی میبخشیدن یعنی چطوری میبخشیدن؟ یعنی با کمترین امکانات که داشتن بقیه رو میبخشیدن. اینا شما تو تاریخ نگاه کنین که حتی خرج سالشون قشنگ مشخص بود. شما تو امیرالمومنین این رو دیدید، ولی این کلیه است. چون امیرالمومنین حاکم بودن، خب بیشتر تو چشم بود که برای خودشون قسم تعیین کرده بودن. نمیدونم اون ظرف غذاشون چی بهش میگم، کیسه غذاشون، کیسه آردشون مشخص بود که اینقدر آرد باید بردارن، اینقدر باید نون تهیه کنن، اینجوری بخورن، نه بیشتر نه اسراف نه. که حتما شنیدین اینقدر سخت به خودشون گرفته بودن که حسن این دلشون میزدن یک کمی روغن میمالن به این آردا که تو کیسه بوده است، که حالا که حضرت میخوان نون بخورن یه خورده قوت بگیرن. حضرت میفهمن، اشکال میکنن که چرا همچی کردی. همه حرف هم اینجاست. شما وقتی میگون که ما شهادت میدیم که شما در راه خدا جهاد کردین اونجور که بایسته و شایسته است، اینا به درست ببینیم و برگردونیم به زندگی خودمون، برگردونیم به زندگی خودمون. اگر برگردونیم درست به زندگی خودمون، محرومیت ها به جای این که موجب یأس بشه موجب اوج میشه. یعنی قصه میخورید که وای نکنه خدا به ما پشت کرده است که داره زندگیمون راحت میکنه. من در کتابای اخلاق اولین بار که اینو دیدم نفهمیدم. دیدم که اساتید نوشتن که عرفای بزرگ اگر یه مقدار راحتی میمد تو زندگیشون، دلواپس بودن که نکند استدراجی واقع شده. استدراج میدونید یعنی چه؟ تو قرآن میگه اگه خواستیم یه ملتی را نابود کنیم، میایم بهشون رفاه میدیم تا آروم آروم به سوی سرنوشت فاسدشون برسن. نمیگن استدراج. گفتن که حتما شنیدن که گاهی وقتی یه پولی میمد تو زندگیشون، خوابشون نمی‌برد که این اونی که مالشون نیست و نیاز ندارن و نیاز اصلشون رو برآورده نمی‌کنه رد کنن برن. وقت فقرام دیگه اینا می‌دونستن، می‌بدن خدمت امام، امام هر زمانی که آقا ما فقیری. خب می‌دونن که امام که نمی‌بدن یه ریالش بدن، میگن خب برو خداحافظ شما. سر یه تج نظر تو زندگیشون می‌کردن، می‌دن اینقدر پول دارن، زندگیشونه که اداره سال به سال، خب باید محصولات رو بفروشند و تنظیم کنن، حساب میکردن ایناش زیادیه است، میدونم بیارو. که یه بار اون گداه اومده بود فقیره، که آقا حضرت به اون خادمشون گفتن که اون کیسه پولا بهش بده. دو از اینجا خیلی چیزا لو رفت دیگه. این هم کیسه پولا داد. بعد متوجه شدن کیسه کدوم پولا دادن؟ پول خرج سال دادن. ایناش مهم نیست. ببین چقدر منظم بوده زندگی که دو تا کیسه، کیسه خرج سال، بقیهش اضافی باید رد کنی بره. که خب بعد یارو میفهمد این همه پول که نمیشه به اینا بدن، خودشون ندارن اینقدر که بدن. میاد میگه آقا اینا اشتباه شده. میگن بله اشتباه شده. میگه پس آقا بگیر. میگن نه دیگه، حالا که دادیم دیگه نمیگیری. آخرش یه جوری حل میکنیم، یا خود بیشتر به خودمون فشار میاریم. شب خب گرسنه، فقیر میاد در خونه. من هنوز چون عذر میخوام اینقدر طولش میدم، من نتونستم روحی جهادی را درست ترسیم کنم. میخوام مثال بزنم، نه میشه یه جوری ترسیم کنیم، هنوز مطلب مبهمه. طرف میاد در خونه، حالا اینام گرسنه، افطارم هست، فقیره میاد یه مرتبه روحیه جهاد این است که خب حالا یخت گرسنگی یا عشق است. حضرت امیرالمومنین دیدن، حضرت زهرا میدن، حسنه میدن، یعنی چون روحیه جهادی را دوست میدارن حالا پیش اومده است میدن دوباره فردا شب. یعنی این روحیه جهادی است که اینقدر راحت تو سختی ها طرف سختش را میگیرن. روحیه جهادی است که آقا حالا آقا می ده تا رو میخوایم برند رومی، میبینین 30 تا بلند میشن. این یه جنس دیگه است، رسیدش به این که هرچه بهتر جهاد کند بیشتر مسئله براش حل میشه، متعالی تر میشه، ملکوتی تر میشه. خب تو غذا خوردن هم همینطور، یعنی اگه حتما میدونین حضرت براشون نمک آوردند و شیر، خب بعد که حضرت فرمودن من یکی که یه خورش که بیشتر نمیخورم، ام کلثوم وقتی که اومد نمک رو بکشید عقب، حضرت چه کار کردن؟ نمک رو کشیدن جلو. این روحیه یعنی این طرفشه بگیری، یعنی اون طرفی که بیشتر مجاهده با خودمون سختی میکشیم. خب اینا میدارین میگیم به حمدالله تو این فراز، یعنی ما هرچه نگاه میکنیم به اهل البیت از این جنس است. همیشه سخت ترین ها رو انتخاب کردم. من آخرین جمله ما بخونم. میفرماد که پس اولا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، مصداق کامل این آیه اهل البیت علیهم السلام هستن که ابتدا جهاد فرهنگی داشتن ولی از جهاد نظامی نیز گریزی نداشتن. تا جهاد فرهنگی نکنیم جهاد نظامی به هیچ دردی نمیخوره. دیدیدم که ما بچه‌هامون چون روحانیت عالی داشتن جنگ نظامی هم براشون اینقدر ملکوتی بود. خب حالا میخوام بگم که چرا آخر این میگون حق جهاده. شما میگون فدای شما بشم، شما جهاد کردیم در مقام و توجه به حضرت حق، حق جهاده. حق جهاده رو اینجور فرمودن: جهادی است که دشواری آن بیشتر و اخلاص آن کامل و همت آن شدید و شوق به آن زیاد بدون نگرانی از ملامت دیگران. شما بله حالا بخندن یخته آساده بگیرین زندگی دونا، همه تعمیه آخی کارا چیه؟ میگفتن که آقا این حرفا که شما میزنیم حالا سال 56 57 ما نمیدونیم. من بهشون گفتم نیاخه اینا مال سال اول صدر اسلام است، ما از اینا عقبتریم هم حتی، انشالله اینجور باشه. بله من خودم یادم اسم میخوام اینا را یادمونه. شب اومدن بعد فرمانده ها شوم جمعه بود و همین پادگان قدیر، مسئول پادگان اومد گفت که این همه بچه را میبینی اینجا؟ گفت هیچی نداریم بهشون بدیم. جوون گوشینه و خلاصه اینا اومدن پیشبینی نشده است، شهرم تعطیل رفتیم همه بستن، فقط دو تا کارتون کوچولو از این کارتون کوچولی خورما داریم، آگونی که کنار نونا را ریختیم توش، این کل غذای سو اینا. گفت حالا به اینا میرسه؟ گفت نه. گفت بالاخره ما کلا گفت هر کاری میخوای بکن. گفتیم که خوب رفقا قشنگ براشون یه صحبت خوبی کردیم که بالاخره جهاد سو مبارزه با نفس، انصافا هم تأثیر میذاشت، خیلی نشاط داشت قشنگ. گفتیم بشقابا رو بیارید، منم شدم مأمور تقسیم. یکی یه خورما و خدا میدونه اگه یه خورده مشتمو باز میکردم نونا زود خلاص میشد. کنار نونا را مشت کوچولو تو بشقاب، همه اون شب با یه عشق خوردیم و اینقدر خوش گذشت جا همه دو خالی. خب بفرم این، ولی اون وقت که سپاه به رفاه افتاد میدونین ما گلمندم بودیم. چرا اینقدر دیدین که ما خودمون دیدیم همین بچه ها سپاه اونجوری که مثل شیر میجنگیدند و انگار خدا هم نه، من همین ها رو دیدم تو جبهه. اون برش هم دیدیم که نه، جزیره مجنون شیمی های زده بودن، بچه ها تو جاده اهواز فرار میکردن. خب اینم چرا؟ خب ما وقتی که اما یادم است که همین شلمچه بود انگار اونا حمله کرده بودن، شب گفتن آقا بیان عقب نشینی کن. ما توی کمی ماشینای سواریا نه از همینا که عقباش خدمات هم میذارند و می بابا این ما همون جلو نشستیم و برگشتیم عقب. بعد تو را دیدیم یه سری در هم تو پریشونند و ولند و اینا. این آقا گفت آقا سوار عقب ماشین بشید. خب دشمن حمله کرده بود، پیش روی کرد. بعد گفت که این کمپوتر یکی یک شهق دارین بخورید. حالا که یه آخری جنگ است که ما این نارزه. بعد که فردا صبح اومد گفت همه جا سوراخ کرده بودن، آباشو خورده بودن. خب اون پیش روی صدام را ربطش بدین به چی؟ بنا شد یکی یک شو حرامه. یعنی وقتی میگه یکی یک شو خورین دیگه هر خب راب... نمیخوام همه را متهم کنم و این صحنه را هم اون صحنه را عرض کردم برادون، همین صحنه را. خب حالا بفرمایید که چرا حضرت میفرماد جهاد یه بابیست که انسان را با بهشت خاصی روبرو میکنه و بعد شما میگون فدا آدم بشم ای اهل البیت پیامبر، شما از این جنس جهاد بدین. خدایا به نور اهل البیت روحیه جهادی را در تمام امور از ما دریغ مفرما. و صلی الله علی محمد و آله.